پیش اسفند 99 تفصیل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل تا آخر آية. آية 157 أعراف. آية شريفة نقل بشارتي است از تورات نسبت به بعثت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. که شما میدانید در تورات و انجیل، حتی تورات و انجیل محرف موجود فعلی، یعنی عهدین، ما اشاراتی داریم، بلکه ربما تصریحاتی داریم به بعثت پیامبر خاتم. برخی از این موارد را در کتاب نقد مسیحیت از صفحه 159 تا 184 تو 25 صفحه ما متعرض شده ایم. دوستان اگر خواستن اونجا رو نگاه کنن. اینی که اینجا وارد شده تو سفر تثنیه تورات هم آمده است، باب 18 سفر تثنیه شماره 14 تا 18. شماره 14 تا 18 همین تقریبا مفادش با این آیه ما بله شباهت هایی دارد. آیه را مرور میکنم. الذین یتبعون، آیه الذین بدل از الذین آخر آیه قبل. در آخر آیه قبل گفت والذین هم به آیاتنا یؤمنون. خب این الذین ای که به آیات ما یؤمنونند چه کسانی هستند؟ میگه الذین، اینا او کسانی هستند که یتبعون بدل از یؤمنونه. اونجا الذین هم به آیاتنا یؤمنون، اینجا میگه الذین یتبعون، یعنی ایمان را تبدیلش کرده است به اتباع. چرا؟ به خاطر این که یادآوری کند که ایمان به مجرد اعتقاد، اعتقادی که پشت سرش عملی را به دنبال نداشته باشد، منتج نیست. میبایست ایمان پشت سرش طاعت و تسلیم عملی را به همراه داشته باشد، و لذا یؤمنون را بدل میکند به یتبعون. یتبعون دیگه پیروی کردن، تسلیم عملی و اطاعت کردن درش نهفته است. شما توجه دارید که ما مکرر عرض کردیم که الکفر علا قسمین، کفر اعتقادی و کفر عملی. کفر اعتقادی این است که خدا و پیغمبر قبول ندارد، معاد قبول ندارد، میشه کفر اعتقاد. کفر عملی این است که نه اینا رو قبول داره، میبوسد، رو چشش هم میذاره، لکن در مقام عمل مطلقا چه بفرمایید پیروی نمی کند، ترک واجب میکند یا اتیان به چی؟ حرام. این میشد کفر عملی. توجه فرمودی؟ و عرضم کردیم اون روایات که میگه لا یزن الزانی و هو مؤمن، لا یسرق السارق و هو مؤمن و امثال اینا، اشاره به همین معنا داره. خب پس به همین خاطر الذین یؤمنون را تبدیلش کرد به الذین یتبعون، اونایی که پیروی عملی میکنند، طاعت عملی میکنند. خب چه کسی را؟ الرسول النبی الامی. سه تا چه میارد؟ سه تا وصف. وصف اول رسول. رسول الف لامش الف لام عهد است، یعنی الرسول الخاتم صلی الله علیه و آله و سلم. نبی باز هاکذا. خب این سه تا وصف، سه وصفی است که در تورات و انجیل برای پیامبر خاتم آمده است. الرسول، النبی، الامی. خب رسول است، پر واضحه که دارای مقام رسالت است، بلکه رسول اعظم خاتم است. نبی من عند الله است و امی است. مراد از امی چیست؟ امی را گفتند یعنی کسی که نمی نویسد، نمی نویسد، یعنی خط نداره. توجه میکنید؟ در قدیم من دیده بودم پیرزنهایی داشتیم قرائت بلد بودن، میخوندن قرآن، میخوند خیلی قشنگ بی غلط، دعاها رو، مفاتیح و اینا رو، بله میخوند خیلی عالی بدون غلط، لکن خط نداشت، کتابت نمیتونست بکنه. یادم یکیشون ما داشتیم تو خونمون، خدمتکاری بود خدا رحمتش کنه، اوائل انقلاب که این نهضت سواد آموزی و اینا را افتاد، من رفتم کتابا رو براش خریدم، همین کتابا نهضت و اینا رو. خیلی سریع در عرض چند ماه تا کلاس پنجم رو امتحان داد، چون میدونست اینا را و دیگه خطم پیدا کرد. خب یه معنای امی پس یعنی او کسی که خط ندارد، غیر او کسیست که سواد ندارد، چون که سواد نداره نمیتونه دم بخونه، این میتونه بخونه نمیتونه چی؟ بنویسد. خیلی خوب، بعضی گفتن قیل منصوب به امت است. یعنی چی منصوب به امت؟ یعنی این بر جبلی امت است، مادرش است، قبل اینکه بتواند کتابت کند. پس اینا میگن میتونه کتابت کنه، لکن فطرتش و طهارتش در واقع طهارت و فطرت مادرزاد است. پدر سوختگی و هیلگری و اینا چی؟ ندارد. اینم یه معنا. هیل گفته است که منسوبه به ام است. خیلی خوب. و ما باز معنا کرده است به این که به همون بله کیفیتی است که قبل از تعلم کتابت از مادر زاده شده است. او قبلیش منسوبه به امت، یعنی بر جبله امت است قبل از استفاده از کتابت. دومی منسوبه به امش است قبل از تعلم کتابت. در روایتی که تو تفسیر عیاشی است، شیخ هم در تبیان ذکر میکند، روایت از امام باقر علیه السلام است، میگن منسوب به مکه هست. امی یعنی مکی. چرا؟ چون مکه را چه میگفتن؟ ام القرا. و لذا به این جهت میگن امی یعنی منسوب به مکه. باز گفته شده است یعنی منسوب به عرب، چون عربا خیلی کتابت و اینا بلد نبودن. در بفرمایید که قبل از اسلام کسانی که کتابت بلد باشند در حجاز به انگشتان دوتا دست نمی رسید. اینا معانی است که کرده اند نسبت به امی. درس ناخوانده یعنی معلم ندیده. خب لکن پیامبر خاتم شواهدی در تاریخ داریم که می توانسته است بخواند. خب نوشتن در تاریخ نداریم از پیامبر که چیزی نوشته باشد، ولی خوندن رو مکرر داریم که خونده است. ننوشتن دال بر این که نمیتواند بنویسد نیست. چرا؟ مواردی بر خوندن داریم. او قلم و دوات بیارید. بله اون معید عرض بنده است. حتی اکتب لکم. خب ولی به غیر این داستان که اونم عملا نیوردن و چیزی نوشته نشد، درسته؟ خود اون روایت هم معید این است که پس پیامبر میتواند بنویسد. اونم میشد لکن ظاهر حتی اکتب لکم یعنی خودم بنویسم. به سبب دیگری بنویسم و اون اکتب لکم نیست، اون من بگم دیگری بنویسد است. اون میشه املا. اون باید میگفت حتی بله املا کنم بر شما، نگفت املا کنم، گفت اکتب لکم. اینا قرائن است که ما پیامبر رو نمیتونیم بی سواد حساب کنیم. لکن پیامبر قطعاً مکتب نرفت، معلمم نداشته است، درسم نخونده است. توجه میفرمایید؟ خب پس سوادش کجا یاد گرفته؟ خوندن و نوشتن از کجا یاد گرفته؟ بله به نحو اعجاز. او خدایی که علوم رو در اختیارش گذاشته است، قرآن رو در اختیارش گذاشته است، خوندن و نوشتن رو هم به نحو اعجاز قادر بشود بر خوندن و نوشتن، خیلی چیز عجیبی نیست. بنابراین امی و بی سواد معنی نکنید. خب امی یعنی درس ناخوانده. استاد ندیده، مثل بعضی از علمای اعلام که این روزگار ما بله درس نخونده، درس خارج تدریس میکنه. خب شما بیشی کی درس خارج خوندی از دوستان آقای سعادت؟ خب میگد من 6 ماه رفتم درس عاشق حسن صافی رحمت الله علیه. خب 6 ماه آخر عمر مرحوم آیت الله صافی که ایشون بیمار بود، درس یا 10 دقیقه بود یا 1 ربع یا 20 دقیقه. 10 دقیقه اولش هم که شما دیر میمدی، 10 دقیقه آخرش هم که کار داشتی میخواستی بری، 6 ماه چجور؟ اینا دیگه اعجازه که اینا بله یه دفعه میرسن به رتبه ای که میشینن رو کرسی درس خارج. فکر کردن که درس خارج منبره که بیشینن رو منبر و رتب و یابس به هم ببافند برای یه سری همقایی که پای منبرشون نشسته اند و اون همقا هم باور کنن. بعضی یعنی عرض ما این است که امی رو بی سواد نگیرید. ظاهر این است که پیامبر می توانسته است بخواند و شواهد تاریخی داریم بر خوندن پیغمبر که بعضی از متون رو خوانده است. مثلا یکی از متنایی که خونده است برای در یکی از جنگ هاست نامه‌ای می نویسد شاید بدره. حالا این آشد دیگه آقای الله دادی باید پیدا کنه. شاید بدره که نامه از طرف عباس میاد که مشرکین، شاید هم یه جنگ دیگه، حالا جنگش رو تردید داره، عباس عموی پیغمبر، چون عباس تو مکه و تو مشرکین بوده است برای پیامبر در حکم مخبر بوده است، جاسوسی میکرده است به نفع، خبرها رو از مکه برای پیامبر میفرستد. نامه میرسد به رسول خدا و رسول خدا بیرون مدینه است، نامه رو میخوند، دستور میدهد بریم تو مدینه با اصحاب و تو مدینه اعلام میکند که این خبر رسیده است. خب نه نامه رو به کسی میدهد براش بخوند نه هیچی، خودش میخوند. پس میتوانسته است و شواهد دیگری هم داریم که پیامبر بارها خوانده است متونی را. کتابتم عملا ما مکتوبی از پیامبر نداریم که چیزی نوشته باشد جز همون حدیث بله که ایتینی به قلم و دوات حتی اکتب لکم، و اکتب لکم ظهورش این است که خودم بنویسم، که اینو بخاری هم داره، یعنی مطلبی است که عامه هم نقل کرده اند و در واقع فریقین این روایت رو نقل کرده اند. همه جام داره اکتب لکم، من برادون بنویسم، نمیگه املا کنم تا یکی دیگه بنویسم. اشکالی نداره، چه اشکالی؟ شما سواد دارید یا ندارید؟ یه وقت به بچت نمیگو این نامه رو بخون ببینم؟ یه وقت نمیگو این متن رو بخون ببینم؟ اشکالی نداره. شما یه کاغذ میدن دستتون میگن امضا کنی، خودت کاغذ رو بخونی جا امضا رو میفهمی یا نمیفهمی؟ تو بانک میری بانکیه چیکار میکنه؟ یه علامت میزنه رو کاغذ میگه اینجا رو امضا کن. شما اگر خرید و فروش زیاد بکنی دفتر اسناد که بری، دفتر اسناد رسمیه میگه چی؟ اینجا را آقا امضا کنید. میگه به شما یا نمیگه؟ خب میگه اینجا را امضا کن، یعنی خودت نمیدونی کجا را باید امضا کنی؟ بخونی میفهمی، اما این دفتری به این گندگی ورقش این قدره بخوایی بخونی حالشو نداری، لذا اونجاشو برات تعیین کرد. دو خط باشه، میگن هیچ توجیه نیست. بعد یه جایی کسی نخوانده است، بسیار خوب، فرما اونجا را قبول داریم، از شما منکره اونجا نیستیم، مورد نقض اون جایی است که خونده، اون جایی که خونده رو شما چی میگی؟ داریم. باشه، من حیف که دیگه بله هست، مواردی داریم آقا مکررم هست، یکی و دوتا نیست، نشد. قوتش این است درس نخونده است، استاد ندارد، معلم نه. ببینید من و شما رفته مدرسه پیش استاد درس خوندیم هرچی که بلدیم، دیشب بر بنده وحی نازل نشده است، بر شما هم نشده، اجازه هم در کار نیست، هرچی درس خوندیم اگه یادمون نرفته باشد بلدیم، هرچی هم درس نخوندیم بلد نیستیم. این روش تعلیم و تعلم عادی همه بشریت است. خب پیامبر استاد ندیده بود، معلم نداشت، درسم نخونده بود. این اتفاقا نقطه قوته که به اعجاز پیامبری که درس نخونده و معلم ندیده میخواند و میتواند که بنویسد. اگرچه عرض کردم نوشتن ظاهرا نداریم از پیامبر که چیزی نوشته باشه. پس بنابراین این امی را دو تا معنا باید بکنیم، یا همین روایت امام باقر یعنی الامی یعنی منصوب الی ام القرا مکه، یا درس ناخوانده و استاد نادیده. بله معجزه است، کرامت نیست، معجزه. خب نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه، یعنی به معجزه. چی؟ مسئله آموز صد مدرس اینه. پس بی سواد نگو. بخون تخطهو ضمیر داره چی؟ آقا حالا شما این عرض ما رو به عنوان یه احتمال قبول کن. شیخ بهایی گفته بود آسین ما کونه. خب شو یه احتمال، هیچ تبعی ندارد، استاد ندیده. ببینید و اونایی که میخوان اتهام بزنند از یهود و نصارا میگن اینا افسانه های پیشینیانه، این رفته پیش یهود و نصارا آموخته است، این افسانه های پیشینیان رو میگه. این راه چه دارد؟ راه رد داره. ردش به کجاست؟ ردش به این است که محتوای قرآن با محتوای تورات و انجیل زمین تا آسمان تفاوت داره. تفاوتهای چه دارد؟ اساسی. توجه میکنی؟ پس اینا نمیتوند از اونا باشد. ثانیاً هیچ جای تاریخ نداریم که پیامبر پیش کسی درس خوند. ببینید پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم کوچکترین حرکاتش در تاریخ ضبطه. ببینید حتی زنهایی که به او شیر داده اند، حلیمه سعدیه، قبل حلیمه سعدیه یه خانوم دیگریست چند ماهی به پیامبر شیر میدهد. خب یعنی پیامبر چند تا مادر رضایی داره. خب تمام ابو طالب که مادر رضایی پیغمبر نیست. خب حالا بیام سر معمولیش عادیش. جزئیات زندگی پیامبر تو تاریخ ثبت، توجه میکنی؟ دقیق جزئیاتش. هیچ چیزی نسبت به چهره این شخصیت چیز پنهانی نیست، همه چیز ثبت و ضبط، از قبل ولادتش تا بزرگ شدنش، تا دوران چی؟ شیرخوارگی، بعد دوران نوجوانی، بعد جوانی، همه به دقت ثبت است. هیچ جای تاریخ نداریم که فلانون یا فلان خانوم معلم مکتبش بوده است و بهش چی؟ درس داده، خط نوشتن را، خوندن و نوشتن را یاد داده است. هیچ جا اینا نداره. خود اینم شاهده بر این است که پس مکتب نرفته و درس نخوند. این سه تا وصف، هر سه وصف در تورات و انجیل آمده است. الرسول النبی الامیه، هر ستاش تو عهدی آمده است. حالا حتی بعضی گفتن ستا با هم آمده است. ممکنه در مواردی هم باشد که جمع بین سه وصف کرد. لذا می فرماید الذی یجدونه، این رسول نبی امی کیست؟ کسی است که یجدونه، شما او را میابید، مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل، یعنی با همین اوصاف ثلاث ذکر شده است در عهدین، تورات و انجیل، حتی در عهدین تورات و انجیل فعلی محرف، حتی در تورات انجیل فعلی هم که به اعتقاد ما و به اعتقاد همه اونایی که انصاف داشته باشند تحریف شده است، حتی تو اینام اوصاف و اشاراتی داریم به پیامبر خاتم. اول عرضم گفتم یه نقد مسیحیت از ما چاپ شده، صفحه 159 تا 184، 25 صفحه، این اشارات یا تصریحاتی که در عهدین نسبت به پیامبر خاتم هست، من اونجا دقیق با ذکر کتاب، صفحه، آیه، نمیدونم بفرمایید کدوم باب، با دقت با این عبارت ها آوردم و توضیح دادم. آقایون خواستن مراجعه کن. خب بعد میفرماید که 5 تا دیگه از اوصاف این پیامبر رو میگه که این پیامبر چی کار میکند. وصفش یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، این دوتا وصف. خیلی خوب، یعنی چی یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر؟ این در واقع در موضع حال هست، یعنی این پیامبر آمرن بالمعروف و ناهیان عن المنکر می باشد. معروف چیست و منکر کدام است؟ بله بفرمایید که حق رو بهش گفتن معروف و باطل منکر، چون حق صحتش را عقل تأیید میکنه، چون اعتماد و تکیه‌گاه تشخیص و شناخت عقل، عقل معروف را صحتش را عقل تأیید میکنه و باطل را عقل چه میکند؟ انکار میکند. خب این بفرمایید دو تا وصفش که امر به معروف میکند و نهی از منکر. وصف سوم و یحل لهم الطیبات. وصف سومش این است که همه چیزهایی که پاک و پاکیزه است و خوبه حلال میکنه. توجه میفرمایید؟ محکم به اباحه و حلیت صادر میکند برای اون چیزهایی که طیبات است، مستلذات حسنه هست که اینا فی ما سبق برشون حرام بوده است. این پیامبر که میاد حلال میکند طیبات را. وصف چهارم و یحرم علیهم الخبائث. خبائث یعنی قبائح و اون چیزهایی که نفس ازش بله بدش میاد، اینا هم که نفس از اونها عبا دارد و قبیح است، اینا هم چه میکند؟ حرام میکند. پس طیبات حلال میشد به وسیله ایشون، ولو این طیبات بعضیش در ادیان گذشته چه بوده است؟ حرام. و خبائث، قبائح، زشتی ها، چیزهایی که نفس ازش عبا دارد را حکم به تحریم میکند. این چهار تا. پنجم و یزعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. خب اینا را هم بر می دارد. اسر، اسر به چه معنایی است؟ اسر یعنی ثقل، سنگینی. خب هر آنچه که حرام باشد در تکلیف به این حرام مشقت است. خیلی خوب، این پیامبر آمده است برخی از محرمات را که طیب بوده اند در ادیان گذشته حرام بوده اند حکم به چه کرده؟ حلیت. اینا را برداشت. و اقلال، اقلالی که جمع قل، زنجیر. بله بله، شما ببینید معنای لغویش ثقله و اقلال، همش خود بافته نیست. ببینید شیخ مثلا مثال میزند، آقا اسرهم والاغلال میتوند اونی که شما میگون باشد، میتواند اموری باشد که نه در دینشون جعل شده بود. مثلا معلوم نیست همش طیب باشد. مثلا در باب یهود داریم که یهود اگر بول به جسدشون اصابت میکرد میبایست اون رو قرض کنن، بیچینن. خب این چیه؟ بول جزء طیبات نیست که. این یه حکم سخته، یه قانون سخت است. در شریعت اسلامی میگه بول اصابت کرد به آب قلیل، دوبار آب بریز پاک میشه، خلاص برو. بله. احسن. مرحبا به ناصرنا. خب پس عصر و اقلال میتوند تکالیف باشه. اونی هم که شما میگون حالا بله اگه گشادش کنیم میرسیم به اون جایی که شما گفتید. ماشین زرا نحس نمیدونه. ما سینزه رو نحس نمیدونیم. نحس سینزه مال انگلیسی هست، مال انگلستانه، نه مال ایران. سینزه در ایران نحس نیست. یه مردی که خری بود در دوره یه قاجار، رفت انگلستان، دید اونجا رو پلاکا نوشته 11 12 12 به اضافه 1. گفت چرا اینجا نوشته 12 به اضافه 1؟ بعدیش نوشته 14. گفت خب چرا ننوشته 13؟ بهش گفتن ما 13 رو نحس میدونیم. نحسی 13 مال لندنه آقا، مال انگلیس هاست، ربطی به ما ندارد. او احمق بر تو ایران که برگشت گفت خب ما همین جور می نویسیم 12 به اضافه 1 یا 11 به اضافه 2 سینزنی می نویسیم. چون اونا نحس، این نحسی سینزن مال ما نیست. 35 در افغانستان نمی دونم، باید از دوستان افغانی بپرسیم. ها؟ نمی دونم چرا شما می گون همچی چیزی نباید باشه. باشدم مال چیست؟ باشدم مال سلطه زوری انگلیس هاست، چون اونا نحس می دونن نه بقیه. خب بعد می فرماید که خب پس اینا رو هم بر می دارد. فالذین آمنوا بهی، فای فصیح است، یعنی این پیامبر با این اوصافی که میاد پیش شما، الذین آمنوا بهی یعنی آمنوا به محمد صلی الله علیه و آله و صدقوه، اونایی که ایمان بهش میارن و تصدیقش میکنن، و عزروه یعنی ایدوه و قووه و تقویتش میکنن، از زموه و بزرگ میشمارن او را، از زموه که نمیگذارن کسانی که قصد سو به او دارند دستشون به او برسد و به او اذیت و آزار کنن. خیلی خوب. و نصروه، نصر اعانه به سلاح است در جنگ، یعنی در جنگ ها میرن به چی؟ به یاری او و با اسلحه او رو حمایت میکنند. این میشه نصر. نمیدونم آقای نصر میشنوه یا نه. بله. و تبعو نور الذی انزل معه، پیروی میکنند از نوری که نازل شده است با او، یعنی با نبوت او. میشه چی؟ قرآن. قرآن رو نور نامیده است، چون به قرآن خلق هدایت می شوند همان گونه ای که به نور هدایت می شوند، لذا قرآن رو توصیف به نور کرده است. میگه و پیروی قرآنش رو می کنند که برش نازل شده، اولائک هم المفلحون، اونایی که از یهودیان و از نصرانیان به یه همچی پیامبری که ذکرش در تورات و انجیل آمده، اوصافش هم این است. خب هشت تا وصف شد و پنج تا فعلش رو به عنوان وصف آورد، وصف خودش هم الرسول النبی الامی. خب اونایی که پیامبری که با این اوصاف در تورات انجیل آمده است بهش ایمان میارن، از کتاب آسمانیش قرآن هم پیروی میکنن، اولئک هم المفلحون تو دنیا و در آخرت. تو دنیا موسی گفت وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره، میگه موسی اگر حسنه در دنیا و آخرت رو میخواهی باید به این پیامبر من که خواهد آمد و اینم اوصافش است باید ایمان بیارید. ایمان آوردید، بله تو این دنیا و در آخرت حسنه و فلاح نصیب و قسمت شما خواهد شد. خب ده تا روایت نوشتم، نمیرسیم که بخونیم، کتابم نیوردم برادون بخونم، فقط دو تا شو بگم. یکی صحیحه هشام ابن سالمه، سند صحیحه، علل و شرایع صدوق صفحه 126 حدیث 6 از امام صادق قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ الکتاب ولا یکتب، میخوند لکن ننوشته هیچ جا. این روایت رو داریم با سند صحیح. تو همین باب علل الشرای حسن ابن زیاد سیقلم داریم همین مضمونه. بله او روایتیه که شیخ تو تبیان دارد از امام باقر نقل میکند که امی یعنی منصوبه به ام القرا، او تو تفسیر عیاشیست. و اما یه روایت دیگه برای شما بگم، باز اونم تو تفسیر عیاشیست، میگد که نور الذی انزل معه هو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. نگون با تو گفتی قرآن، هیچ مشکلی ندارد، امیر المومنین هم چیه؟ قرآن ناطق است. بنابراین این نور یه تعویل دیگری هم داشته باشد به غیر سیاق ظاهرش که قرآن است، توجه می فرمایید؟ و اون چه باشد؟ او تعویل امیر المومنین باشد، چون امیر المومنین وصی بر حق پیامبر و قرآن ناطق است، پس میشد مصداق نور. بنابراین این روایتم که آمده است میتواند صحیح باشد و هیچ اشکالی هم ندارد و درسته. تعویل به امیر المومنین هم بکنید یا تعیین مصداق بکنید به امیر المومنین این نور را، نور الذی انزل معه، به قرینه این روایت مانعی ندارد. اینم مال بله آقایونی که اهل منبرند و دست منبر دارن در ایام مبعث پیامبر، بله این آیه را اگر که بخوانند و هر وصفی از این اوصاف را یه جلسه توضیح بدهند، هشت جلسه با این قصه آخرش که بله فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه، اینم شب نهم، شب دهم هم و تبع النور الذی انزل معه، ده تا منبره و صلی الله علی محمد و آله. متشکرم. چرا؟ در همه صفات چه دلیلی است؟